خیر الصلاه و تحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا و بالغاصب المصطفی محمد و راه بیته طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فابراهیم اذ قال لقومه اعبدوا الله و اتقوه ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون انما تعبدون من دون الله اوثانا و تخلقون افکا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق وعبدوه واشكروا له اليه ترجعون. خدمت سروران معظم و حضار گرانقدر، سخن در ادامه آیات بینات سوره شریفه عنکبوت است. خاطر شریف استهزار دارد که دیشب گفتیم در این سوره مبارکه متناوبا خداوند سبحان سخن از حیات طیبه و مبارک چند پیامبر خود دارد، به گونه ای که در لابلای این نامها و این حکایاتی که مطرح می شود به شکل کوتاه لطائف، ظرائف و حکمتهای الهی تدوین شده است و پیاده می شود. دیشب به شمه از آن چه در مورد نوح نبی بود اشاراتی داشتیم و خدمت عزیزان مبسوط سخن گفتیم. بدون بار آن فرمود و ابراهیم از قال لقومه، دومین کسی که خداوند از او یاد می کند ابراهیم است. از قال لقومه، از کجای ابراهیم بناس ما صحبت کنیم؟ از چه بخش از زندگی او؟ طبیعی است ما به حیات شخصی ابراهیم کاری نداریم، با اون بعد زندگی سازنده ابراهیم ما به هر حال سخن برای گفتن داریم و توجه داریم. از اونجا که گفت به قوم خیش اعبدالله، اشارتی شد که دعوت به عبادت خداوند سبحان اولین نکته و اولین خواسته پیامبران الهی است. اینها می‌خواستند که بشر رو با عبودیت حق آشنا کنند و متوجه کنند. به دنبال اون فرمود و تقور زالکم خیرون لکم. دعوت اول اشاره فرمود عبادت، اون تسلیم شدن انسان برای خداوند سبحان، اما این تسلیم شدن همراه است با و تقور، با تقوای خداوندگاری و تقوای نسبت به حضرت باری تعالی. دیگه در مقوله تقوا که بحثی نداریم، مکرر و مفصل در این باب سخن گفته شده است. اون تلازم این رو عرض میکنم خدمت عزیزان. ظاهرن علال قاعده دعوت به عبادت به دنبال اون وتقو آمدن چنین مفهومی رو میرساند که راه عبودیت خداوند سبحان این راه است، تقواست. از مسیر تقوا انسان میتواند به کوی عبادت پا بگذارد و با عبودیت خداوند سبحان آشنا شود. بهترین جامعی که انسان میتواند به تن کند در میدان عبادت و طاعت خداوند سبحان همان است که و لباس التقوا ذلک خیر لکم، جامعه تقواست. و از تزین و تلبس به تقواست که انسان متعلم خداوند میشود. جمله عجیبی رو در قرآن داریم که این یک کلمه واقعا بسیار عالی است در مورد تقوا در قرآن کریم، و اون این که البته همه مباحث تقوا زیباست، این که خداوند سبحان میفرماید اتقوا الله و یعلمکم الله، شما حدود الهی را رعایت کنید، با تقوا با خداوند سبحان برخورد کنید و یعلمکم الله، نتیجه تقوای شما آن می شود که خدا معلم شما می شود و یعلمکم الله. از برکت تقوا که در وجود شما می جوشد و شما متزین به تقوا می شوید اینه که وجودتون با تعلیم الهی آشنا می شود و آموزش خداوند در جان و دل شما خانه می کند. این همون معنایی است که شاید این رو دقیقا بتوانیم معنای هدایت خاصه بدانیم. اون هدایت خاصه، یه مرتبه بحث در این است که خداوند هدایت کرده از انسانها را. خب پیامبران خدا برای همه دعوت کردن، همونطور که رسول خدا ابوذر رو دعوت کرده است، ابوجهل هم دعوت کرده است. این میشه هدایت عامه، تمام انسانها تحت پوشش هدایت. اما یه هدایت خاصه است، یه لطف ویژه است که گویا بیخ گوش بعضی های چیزهایی گفته شده است، گویا دست بعض از انسانها بیشتر گرفته شده است. این کجا اومده است؟ از کجا اومده است؟ و تقولنا و یعلمکم الله. این هدایت خاصه است، اون لطف ویژه الهی است، در ظرفهای مستعد تجلی می کند. وقتی دل قرین با تقوا می شود، آواز خداوند سبحان در گوش و در جان انسان شنیده خواهد شد. این میشه تعلیم الهی. از آثار و برکاتی است که تقوا با خود برمغان می آورد. در اینجا جناب ابراهیم دعوت به عبودیت می کند، به دنبال اون راهکار، اون رو به اصطلاح امروزی ما بیان می فرماد که تقواست. عبادت باید از طریق تقوا باشد. و تقوا ذالکم خیر لکم، آنی که من برای شما میگویم این تقوا و عبادت، خیر لکم، اونی که خیر است برای شما انسانها و مصلحت شما است، در اون اینه. منتها این کنتم تعلمون، کی شما به این خیر واقف میشید؟ هنگامی شما عالمانه و آگاهانه برخورد کنید، هنگامی که شما نیازهای درونی خودتون رو دقیق بکاوید، بشناسید. از اساسی ترین نیازها در وجود انسان نیاز به عبودیت و پرستش است. خداوند وجود ما رو فطرت الله التي فطر الناس عليها فاقم وجهك للدين حنيفا، فطرت الله التي فطر الناس عليها، در نهاد تمام انسان ها فطرت پرستش وجود داره. انسان موجودی است پرستش خواه، یعنی انسان در فطرتش عبادت وجود دارد. حال این عبادت رو بررسی کنید، بشناسید، ببینید این عبادت رو کجا صرف کردید، ببینید عبادت در پای چه معبودی ریخته شده است. اگر شما لو کنتم تعلمون، اگر شما عالمانه و آگاهانه با وجود خودتون برخورد کنید، خواهید دانست که بهترین چیز برای شما طاعت خداوندگاری است و بهترین راه اون تقواست. اگر شما با عینک هوا نگاه کنید، نه، هیچ چنین چیزی رو قبول نخواهید کرد و به این مسئله نمی رسید. اگر شما با عینک نفسانیات بنگرید به این قضیه، اگر شما جاهلانه و سطحی نگاه کنید، ممکن است به این برداشت ها نرسید. عبادت رو برای خودتون محدودیت بدانید، تقوا رو نامفهوم بشناسید. اما اگر شما آگاهانه و عالمانه با وجود خودتون و دنیا برخورد کنید، به این حقیقت واقف میشید که بهترین راه و مشی زندگی عبادت خداوند سبحان است، سالمترین راه زیستن و عالیترین راه موفقیت در این میدان هم چارچوب تقوایی است. این در صورتی است که ان کنتم تعلمون، علم به وجود خودتون پیدا کنید و عالمانه با این حقیقت ها برخورد کنید. انما تعبدون من دون الله اوثانا و تخلقون افکا، جناب ابراهیم خطاب میکند به مشرکان قوم خود. انما تعبدون من دون الله اوثانا، اما من میبینم که شما دارید عبادت میکنید ماورای خداوند سبحان اوثانی را. کلمه اوثان جمع وثن است، واسه سنخته. ما وثنی داریم و سنمی داریم در قرآن کریم، به مجموعه آنچه جز خداوند سبحان عبادت میشد وثن میگویند. هر معبود غیر الهی را اوثان و وثن میگویند. حالا بعض از این معبودها دستساز بودند، مصنوعات بشری بودند، اینها صنم گفته میشه. اصنام یعنی بت‌ها، یعنی معبودهایی که ساختید. اما وثن عام، مگر جن رو در تاریخ میپرستیدند؟ اگر انسان‌ها یه موجودات الوی رو در ذهن خودشون میپرستیدند، اینا همه میشن وثن. اگر کسی هوای نفس رو میپرستند، این میشه وثن. اما صنم به اون معبودهایی میگن که شکل ظاهری خارجی دارن و ساخته شده خود بشر. فرمود شما دارید غیر خدا را میپرستید و تخلقون افکن، و شما میسازید یه افکهایی را در خیال خودتون. کلمه افک از اسامی دروغ است در قرآن کریم، اما خود افک به معنای واژگون کردن و زیر و رو کردن است. با اون دروغهایی که چهره حقیقت رو کاملا مخدوش میکند و واژگون میکند افک میگویند. و تخلقون افکن، شما با این شیوه عبادی که دارید، دارید میسازید دروغهایی را که چهره حقیقت را در زندگی خودتون و دیگران مخدوش میکنید. ان الذين تعبدون من دون الله، بدونید پیامدهای کارتون رو. ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، این معبودهایی که شما در قبال اونها زانو زدید و عبادت اونها میکنید، اینها مالکیت رزق برای شما ندارند. لا يملكون لكم رزقا، کلمه لا يملكون لكم رزقا اینها مالک رزق شما نیستند، یعنی اینها قدرت بر روزی دادن بر شما ندارند. منتها از این تعبیر می شود لا یملکون لکم رزقا، چون خود کلمه ملک و مالکیت یعنی قدرت است. انسان هنگامی که مالک است اقتدار در حد مالکیتش دارد. محدوده قدرت ما در محدوده مالکیت ماست. ما در این خانه می توانیم تسلطی داشته باشیم، تو این خانه قدرت داریم برای اعمال خاصه خودمون. به ملک، چون ملک به اصطلاح مترادف با قدرت است و قدرت آور برای انسان است، گاه به جای هم به کار برده میشن. لا یملکونه یعنی لا یقدرونه، اینها قدرت ندارند، اینها هیچ اختیاری ندارند. لا یملکونه لکم رزقا، نمیتوانند اینها کاری برای شما انجام بدن. فابتغوا عند الله الرزق، شما از خالق حقیقی وجود بود رزق رو طلب کنید. آن خدایی که رازق شماست، همان خداوند سبحان معبود شماست. چند نگویا در آیه شریفه یه ارتباطی بین عبادت و این به هر حال مشی زندگی مادی و ارتزاق انسان خداوند سبحان درست میکند. اینم خودش دلیلی است. شما اگر میخواهید عبادت کنید، بود کسی را و ذاتی را عبادت کنید که نیازمند به او هستید. او ارتزاق شما میکنه. شما بیشترین نیاز رو به خداوند دارین و بیشترین تسلیم پذیری را هم خود مقابل از باری تعالی داشته باشید. اگر از این دید قضیه هم نگاه کنید، شما محتاج عطای خداوند سبحان هستید، مخلوق اون هستید و بیشترین قداست رو در ذات او باید ببینید و خالصانه ترین احساسات خودتون رو که عبودت شماست خود در پیشگاه او عرض کنید، و الا دیگران که نمیتوانند برای شما نفعی داشته باشند. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروه، چاره آن است که تسلیم خداوند شوید، عبودیت او را پیشه کنید. وشکروله، و در قبال اون رزق و عطایی که خداوند بر شما عطا می کند در مسیر این عبودیت شکر گذار عطای حق باشید و به مصداق واقعی شکر عمل کنید. الیه ترجعون، چون پایان کار شما هم با اوست. اگر به پایان کارتون هم فکر می‌کنید، اگر رجوع پایانی خودتون رو هم به هر حال بخواید بررسی کنید، به سوی اوست. پس بنابراین از الان فکر پایان کارتون هم باشید. به گونه‌ای عمل کنید که بتوانید سپید رو در پایان امر بایستید و برخوردار باشید از عطای خداوند سبحان. خب اینهای توصیه‌های کلی است که جناب ابراهیم دارد گفتگو می‌کند و با قوم خویش برخورد می‌کند و مطرح می‌کند. اما در این بین، وسط این بحث، خداوند سبحان یه چند جمله ای رو به اصطلاح ما یه جملات معترضه ای رو خطاب به وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی مطرح می فرماید. در بین خطاب به پیغمبر میشه و این تو کذبو فقط کذب امم من قبلکم. پیغمبر شما بدانید اگر میبینید الان دارید تکذیب میشید یا رسول الله، این سنتی است دیرینه. فقط کذب امم من قبلکم، قبل از اینها، قبل از این مردمی که دارن شما رو تکذیب میکنند، دیگران مکذبی هم بودند که انبیاء بزرگوار الهی رو تکذیب کردند. یه جمله‌ای داریم، برحال زمانی به پیغمبر گفتند که فلان کس بازگشت از دین، از اسلام برگشت، خیلی متاثر شد رسول خدا، سرشون پایین انداختن، فرمودن هازا اول غارورت کسرت فل اسلام. این ضرب المثله، فرمودن این اولین شیشه ایست که در اسلام شکست. فردای اون روز یه روز دیگری به پیغمبر خبر دادن و فلانی هم برگشت، فرمودن ولیس هازا اول غارورت کسرت فل اسلام، این دیگه اولین شیشه ای نیست که شکست. عمده اون حرف اول بود، عمده اون لطمه اولی بود که راهی بود که باز شد. دیگه بدانید اگر راهی باز شد به دنبالش ره رو خواهد بود، چه شر چه خیر. هیچ راهی نیست تو جامعه باز بشه که ره رو نداشته باشد. هر کسی، هر مکتبی، هر مسلکی برای خودش طرفدار دارد که برای سینه بزنه زیر علمش. یا رسول الله بدانید این راه قبلا باز شده است، اگر شما را الان تکذیب میکنن قبل از شما را هم تکذیب کردند. فقط کذب امم من قبلکم، اگر این چنین است شما محکم بایستید. و بدانید و ما علی الرسول الا البلاغ المبین، نگران نباشید. این جمله رو شنیدید که بارها مثلا گفته میشه که ما مأمور به وظیفه ایم نه مأمور به نتیجه. ما باید کارمون رو انجام بدیم طبق فرامین الهی. اون که در حیطه ماست، در توان ماست، مزایقه نکنیم. آیا نتیجه حاصل میشود یا نمیشود بر خداوند سبحان است. این از این آیه استفاده میشه. و ما علی الرسول الا البلاغ المبین، بر رسولان نیست مگر بلاغ مبین. پیغمبر شما رسولید، وظیفتون اینه که شما بلاغ کنید، اون هم بلاغ مبین. بلاغ از ماده بلغه، بلوغ. وقتی بلوغ میگن این چی میگن؟ این آزاده، این دختر خانم بالغ شدن. بلغه این آقا بلوغ پیدا کردن، یعنی به یه حدی، به یه پختگی رسیدن، به یه مرزهایی رسیدن. خود کلمه ابلاغ و تبلیغ هم از همین ماده میاد دیگه. و ما علی رسول الا البلاغ المبین، پیغمبر بر شما رساندن کامل و جامع مطالبتون به جامعه است. خود کلمه بلاغ و ابلاغ و تبلیغ اون رساندنی است که در اون پختگی، متانت، ورزیدگی، پسندیدگی لازم باشد. اون قید دنبالش هم که میاد تاکید بیشتر میکنه شما وظیفتون بلاغ مبینه، شما باید برسانید در نهایت پختگی مطالبتون رو به آشکار و روشن. لذا میبینید در شیوه گفتار رسول خدا و انبیاء الهی گفتار قامز و پیچیده و مبهم و سرفرو برده در هم که ساعتها فکر کنید این حرف را میفهمید یا نمیفهمید وجود ندارد. و ما علی الرسول الا البلاغ المبین. وقتی انسان نگاه میکنه به فرمایشات مثلا نبی مکرم، ابتدا احساس میکنه خیلی از این مطالب آسان است، اما اینها سهل و ممتنع است. یعنی عمق زیاد اما به گونه‌ای نیست که دشوار باشد فهمش. اینا راه‌های فهم دارد، این میشه بلاغ مبین. و ما علی الرسول الا البلاغ المبین، پیغمبر شما ابلاغتون بکنید، نتیجه گیری با شما نیست دیگه، بگذارید نتیجه را با خدایتون، شما به مسئولیت و وظیفه خودتون عمل کنید کافی است. اولا میگه رو کیف یبدع الله الخلق ثم یعیده. حالا اینجا با همین خطابی که به پیغمبر وجود دارد، یه اگر ریشه دقیق بحث رو نگاه کنیم، شما دارید چی عبادت میکنید؟ اوثان عبادت میکنید. اینهایی که اوثان عبادت میکنند، اینهایی که عبادت الهی را پیش نمیکنند، اینها که با شکر خداوند سبحان خونه میکنند و آشنا نمیشند، مشکل اینها چیست؟ اینها رو باید قدید تذکرشون داد، اینها رو باید به خدا آورد. اینها نکنه مشکلشون مشکل اساسی است. اینها به آینده، به حوادثی که در پیش دارند، به وعده های الهی، به اون عالم سنگین و عظیمی که انسان‌ها به سوی اون گام برمی‌دارن، شاید در اون شک دارن. خب طبیعیم این است، اگر کسی اعتقاد به معاد نداشته باشد، اصل سوم رو نپذیرد، دو اصل اولم زیر سوال است. یعنی اگر کسی اعتقاد به معاد نداشته باشه، دلیل نداره تعبد داشته باشه، دلیل ندارد که به هر حال وعبدو و تقو تقوا داشته باشد، عبادت داشته باشد. در صورتی عبادت و تقوا پذیرفته می‌شود و توجیه منطقی دارد که عالم بعدی و معادی هم تثبیت شده باشد. اگر معادی نباشد، حسابی نباشد، کتابی نباشد، دلیلی هم ندارد کسی خودش رو در این دنیا به رنج بیفکند، به زحمت بیفکند. لذا این بررسی و این ریشه‌یابی رو خداوند در این آیه شریفه به عمل می‌آورد. حالا با این شیوه، اولا یرو کیف یبدع الله الخلق ثم یعیده. اگر مشکل این جماعت در این مسئله است، به اینها نسبت به این قضیه و اون که به سوی اون می‌روند و چهار مشکل شدن، و بیان بررسی کنم. اولا یرو، کلمه اولم یرو به شکل استفهامی مطرح میشه، آیا نمیبینند؟ آیا نمیبینند؟ این ترکیب در قرآن عزیزان زیاد اومده است، اولم یرو، منتها به دنبالش دو چیز میاد. گاهی مشاهدات عینی خارجی به دنبالش میاد. اولم یرو، آیا نمیبینند خدا باد را چگونه میفرستد؟ میبینیم بله. باران چگونه میآید؟ باران رو با چشم میبینیم، باد رو میبینیم، ما به هر حال ابرها را میبینیم. گاهی به دنبال اولمیه رو مشاهدات عینی میاد، این رؤیت میشه رؤیت بالبصر، رؤیت با چشم. اما گاه به دنبال اولمیه رو یه حقایقی میاد که اینها به چشم سر کار ندارد، اینها میشه رؤیت بالبصیره. یعنی گاهی به دنبال اولمیه رو صحبت دیدن است، گاهی صحبت تأمل و اندیشیدن و تفکر است. اولمیه رو کیف یبدع الله الخلق ثم یعیده، این اولم یرو، این هر دو، این بیشتر جنبه تأملی دارد. آیا اینها نگاه نمی کنند، بررسی نمی کنند کیف یبدع الله الخلق ثم یعیده، چگونه خداوند ابداع خلق کرده است و چگونه عاده می کند؟ کلمه یبدع و یعید از اسامی خداوند سبحان، این دو کلمه کنار هم است، یا مبدی یا معید، از اسامی خداوند سبحان است. کلمه مبدی و یبدو از ریشه ابداع میاد. ابداع یعنی ایجاد شیئی که سابقه عدم دارد. وقتی یه چیزی مسبوق العدم است، هیچ نبوده، نه طرحش، نه شکلش، نه ساختمانش، نه مادهش، این وقتی به وجود میاد، آورنده اون میشه مبدی و این عمل رو میگن ابداع. و ظاهرا که ما جز خداوند سبحان مبدی نداریم، از اسماء خاص حضرت باری تعالی است. خداوند ابداع میکنه. حالا اگر شیئی ابداع شد، ایجاد شد، به صحنه اومد، یه شیئی که مسبوق العدم بود اگر آوردند ابداع، اما اگر یه شیئی سابقه وجود داره، قبلا بوده حالا نیست، اینو اگر به صحنه بیاورن، این میشه چی؟ این میشه اعاده. و آورنده اون میشه معید. پس اگر ما چیزی که مسبوق الوجود است ایجادش کنیم، این میشه اعاده. خداوند هر دوست فرمود اولم یرو کیفه یبدع الله الخلق ثم یعیده. آیا اینها نگاه نمی کنند خداوند چگونه ابداع کرده؟ عالم نباتات را نگاه کنید، عالم حیوانات را بنگرید، جمادات را بنگرید، عالم وجودی انسان را بنگرید. کدام یک از این عوالم سابقه پیشینه داشتن، طرح قبلی داشتن، نقشه قبلی داشتن؟ اینها کجا برنامه‌ریزی قبلی برای شده است؟ تمام اینها ابداعی است، تمام اینها انشائی است. خداوند سبحان از هیچ و از عدم به وجود آورده است هستی را. در ابتدا سوره مبارکه دهر می‌خوانید، هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. آیا این انسان تأمل نمی کنه که دهرها و زمانها، میلیونها سال و میلیاردها سال از خلقت گذشت که هیچ اثر و خط و خبری از این نبود؟ نه نقشه اون بود، نه طرح اون بود، نه جمال اون بود، نه سیمای انسان بود، نه خصوصیات آدمی بود. خداوند سبحان انا خلقنا الانسان من نطفه الانشاج نبتلی، دست قدرت الهی شما رو اینطور به این شیوه آورد در زندگی و وارد هستیتون کرد. پس میگه قرآن که بنگرید، نگاه کنید، تمام وجود رو خداوند ابداع کرده است، یعنی از عدم به وجود آورده. ثم یعیده، اون خدایی که از عدم به وجود آورده است، از وجود هم پس از انعدام مجددا میتواند اعاده کند و زنده کند. این همان است که قرآن در سوره مبارکه یاسین میفرماید و هو بکل خلق علیم. خداوند سبحان اگر یه موجود رو هزاران مرتبه اعدام و ایجاد کند، برای قدرت الهی زحمتی ندارد. و به دنبال آیه شریفه ان ذلک علی الله یسیر، این یه کار ساده ای برای خداوند سبحان است و دشواری برای حضرت باری تعالی ندارد. پس برای اینکه این ابهام و یه مقداری دشواری بحث معاد در اذهان زدوده شود، خداوند به این نکته توجه میده که معاد و عالم قیامت چیه. ببینید در قرآن کریم گاه داریم خداوند سبحان فرماید که لقد علمتم النشأة الأولى، شما نشأه اول رو درک کردید. نشأه از ماده چی میاد؟ از ماده انشاء. وقتی شما یه موضوع بهتون میدن، میگن که در نمیدارم فصل تابستان را بعد از اول سال، نوعا معلمین ما این انشاء رو زیاد میدن، فصل تابستان را چگونه گذراندید؟ تعطیلات چرا چگونه گذراندید؟ خب حالا شما در این مسئله چیزی ننوشتید، شروع میکنید، این آزاده معظمی دکتر خانم قلم به کاغذ میگیرن، شروع میکنن خاطراتشون رو مینویسن، 4 صفحه 5 صفحه یه انشایی مینویسن. این انشاء شد، یعنی مطالبی بود که قبلا نبود، حالا شما این مطالب رو ایجاد کردید. این انشاءه. اگر کسی به شما گفت شما نوشتید، این میشه چی؟ این املاه دیگه، انشاء نیست. مواظب باشید انشاء بنویسید، املا ننویسید. انشاء آن است که خودتون ایجاد میکنید، املا آن است که دیگران میگن، زحمت چون میکشن، شما رو کاغذ فقط خط خطی میکنید. فرض بفرمایید انشاء و لقد علمتم النشأة الأولى، شما نشأه اولا را الان فهمیدید، شما تو انشایید الان. انشاء کار عجیب و عجیب است. آن مقام فراهانی یکی از آثار برجسته‌ای که دارد منشآت آن مقام است، یعنی ابداعات. انصافاً هم ابداعی است، اون نوشته ها و اون نامه ها و اون عجیب زیباست، اختصاصیست که نگویا. شما الان در یه نشأه هستید، در یه حیات نو هستید، این زندگی که سابقه نداشته. فلولا تذکرون، چرا به خود نمی آید؟ اگر خداوند سبحان این وجود و این هستی را بدون سابقه آفریده است، اعاده و تکرار این وجود برای خداوند سبحان که کار ندارد. ان ذلک علی الله یسیر، این که بر خدا خیلی آسان است، چرا تأمل در این باب نمی کنید؟ حالا اگر میخواید بیشتر به این میدان بپردازید، راهش اینه. راهش اینه که برخیزید از جاتون، راه اینه که بلند شید، حجاب ها را به کناری بگذارید، محدودیت های فکری را بزدایید. قل سیرو فی الارض، قل سیرو فی الارض فانظروا کیف بدا الخلق ثم الله ینشئ النشأة الآخرة ان الله على کل شیء قدیر. راه این است که بلند شید و حرکت کنید. قل سیرو فی الارض. خب میدانید بارها در قرآن کریم این بحث اومده است، بنده به مناسبت‌های مختلف به این قضیه پرداختم که از دستورات حداقل مستحب در قرآن کریم همین مسئله سیر و سفر است. منتها با این توضیح که گاهی میگیم سفر، گاهی میگیم سیر. آنی که در قرآن وجود دارد بیشتر سیر است. کلمه سفر رو هم در قرآن داریم، در مورد آیه شریفه به اصطلاح روزه در کلام الهی میبینیم که فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر، هم سفر داریم هم سیر در قرآن، اما تکیه کلام بیشتر بر سیر است. حالا نکته عرض میکنم، خود کلمه سفر رو که ما سفر میگیم، چرا سفر میگیم؟ ریشه این کلام اینه، سفر الامامت ان رأسه والخمار ان وجهه. وقتی یک کسی اگر شالی و امامه سرش داره برمیداره که سر دیده میشود، اگر یه زنی مقنعه چادری یا احیانا روبندی دارد، این روبند رو کنار میزند یا مقنعه رو برمیدارد، روسری رو برمیدارد، این میشه سفر، سفر و رأس. این عمل رو سفر میگویند چون سر آشکار میشود، صورت دیده میشود. خود کلمه سفره به معنای کشف و قناع است. وقتی یه چیزی رو برمیداریم از شیء دیگر و هویدا میشود، این رو سفره میگویند. این ماده سین فره. اصلا سفیر به کی میگن سفیر؟ سفیر اون کسی است که میره جای دیگه و پرده از خواسته های شما برمی‌دارد و خواسته های شما رو بازگو میکنه. اساسا این عملی که ما داریم خدمت عزیزان انجام میدیم چیه؟ تفسیر قرآن کریم است. تفسیر یعنی چی؟ یعنی ابهاماتی که در این لفظ، در این عبارت، در این آیه شریف وجود دارد، این ابهامات، این الفاظ باز میشه و حقایقش ان شاء الله روشن میشه. این میگن تفسیر. این اصلا این ماده میاد. پس مسافرت هم از همین ماده است. سفر را که سفر میگویند، به لحاظ این که انسان با مسافرت پرده ای از حقایق برای او برداشته می شود. ما تا نرفتیم خیلی چیزا ندیدیم، اما وقتی که رفتیم میگیم آقا نمیدانی چه خبر است. بسیار سفر باید تا پخته شود خام. اهل سفر باشید ببینید چه می شود. این سفر این نکته رو دارد و این حالا عرض می کنم، ما به جد یا به شوخی عرض می کنیم خدمت عزیزان، یکی از عوارضی که الان ما تو زندگی هامون داریم، البته با این دیدی که قرآن بازگو میکند، ما دنیا رو خیلی کوچک کردیم عزیزان، لذا خیلی هم ضرورت سفر رو خیلی ها نمیبینن. گاه ابزار ما بسیار فراوان، امکانات امروز زندگی ما در اول هزاره سوم زیاد، اما گویا ما دنیا رو کوچک کردیم برای خودمون. وقتی نگاه میکنید در حیات پیشین خیلی از انسانهای برجسته و خیلی از پیشینیان که بشر تا الان وامدار اونهاست، میبینید در اون جهانی که ابزارشون، امکاناتشون نسبت به ما زیر صفر بود، اما اینها چه دستاوردهایی را، این سوی عالم، اون سوی عالم. یه بزرگانی نگاه میکنید تألیفاتشون همه تو مسافرت ها نوشته شده است، آثارشون همه مال سفر است، زحماتی که کشیدن. بلند میشد سلطان محمود غزنوی لشکرکشی میکند به سوی هند، در رکابش مرد بزرگ عالم فرهیخته دانشمند با شرکت میکند، میرد میبردش، اما او میره دنبال شمشیرزنی. این مرد بزرگ میره سفر میکند، سیر میکند، اثری مینویسد که تا امروز در تاریخ تمدن کسی این تو کتاب ننوشته است. جناب ابو ریحان بیرونی با سلطان محمود میره یک کتاب مینویسد، تحقیق و مال الهند، جامع ترین تحقیقات در تاریخ تمدن هند، ادیان هند، تمدن هند، سابقه هند، تا الان هنوز تحقیقات ابو ریحان قابل استفاده و تازه و نو در دانشگاه دنیاست. در تاریخ تمدن هنوز مورد بررسی و تأمل این کتاب. این مرد میبینید خب بزرگان با اون امکانات کمی که داشتن مرد این میدان بودن و چه دستاوردهایی از این باب استفاده میکردند و بهره میبردند. حالا از این نداریم، برحال زندگی ما به گونه ایست و شیوه های ما شیوهی دیگر شده است. کلمه سفر این معنا رو دارد، اما سیر نه. کلمه سیر یه معنای گسترده تری را دارد. المزی فی الارض، حرکت در زمین، چه به شکل جسمی باشد چه به شکل روحی باشد، بهش سیر میگن. ممکنه شما اینجا نشستین اما دارید چیکار میکنین؟ قل سیروا فی الارض اولم یرو، یا مثلا مانند بعض از آیات دیگر قل انظروا فی ملکوت السماوات والارض. شما نشستید اینجا، اما در بعض از متون روایی دارد که عده‌ای از انسانها هستند، اینها ابدانهم فی الارض سائره و قلوبهم فی الملکوت جاعله. اینها نشستند اما در حال جبلانند. اینها من در میان جمع و دلم جای دیگر است. آیا وجود حاضر قائب شنیدی؟ اینها بدنشون میبینید اینجا و اینها در سیرند. اینها سیرند. یکی از بزرگترین در حال امکاناتی که خدا به انسان داده است سیر بدون تن است، که انسان بدون این تن میتواند سیر کند. حالا بعضی ها قوی تر، بعضی ها به شکل محدودتر. کلمه سیر به معنای حرکت کردن در وجود و هستی، گاه با بدن گاه بدون بدن. کلمه سیر رو اعم بگید، کلمه سفر رو اخص بفرمایید. قل سیرو فی الارض، بلند شید حرکت کنید ببینید چه خبر است در وجود و آفرینش الهی. قل سیرو فی الارض فانظروا، سیری که به دنبال اون چه باشد؟ تأمل باشد، توجه باشد. سفر نه برای اینکه بران وقت رو حرام کنیم و از بین ببریم، نه اینکه بخوایم وقت گذرانی کنیم، نه، سفر معنیدار، سفر مفهومدار، سفری که هدف دارد، پایان دارد. قل سیرو فی الارض فانظروا کیف بدا الخلق، ببینید خداوند سبحان چگونه ابتدا کرد، نوآوری کرد این آفرینش به این هستی و خلق را. ثم الله، بعد بدانید همین الله، ينشئ نشأة آخرة، این نشأه اول بود، یه نشأه، یه حیات نو دیگری باز مجدد می آفریند. ان الله على كل شيء قدير، و خداوند سبحان بر هر امری توانمند و دارای قدرت است. يعذب من يشاء و يرحم من يشاء و الیه تغلبون، که بخواهد عذاب می کند و هر اون کسی را که بخواهد مشغول لطف خود می کند. اینطوریست؟ آیا دلخواهیست؟ خدا هر کسی را که بخواهد عذاب می کند، هر کسی را بخواهد مشغول بر دلخواهیست؟ مگر دلخواهی بد است؟ دلخواهی ما بد است. ما وقتی میگیم آقای کسی را آقا چرا اینجا پارک کردی، آقا اینجا پارکی ممنوعه، که ندیدم آقا، آقا جلو چشم میده چطور ندید، یا اصلا به شما چه ربطی داره، دلم خواست. یه وقتی کسی توضیح برای چی نداره متوسل میشه به حدیث شریف دلم خواست، این دیگه آخرین حرف است. آیا این خداوند هر چرا که بخواهد عذاب میکند؟ اینو در باب هدایت درس کردیم بارها در قرآن. میدونید مشکل کار چیه؟ مشکل کار اینه که ما خیال کردیم خدا مثل ما دل داره. مشیت الهی به چنین مفهومی براش قائلیم، و حال اینکه مشیت الهی دو مقوم داره که اگر اون دوتا در دل شما هم وجود داشت، هر کار دلتون خواست انجام بده، خدا میرزه رو به شما میده. یک، حکمت، دوم عدالت. مشیت الهی بر اساس حکمت است، مشیت الهی بر اساس عدالت است. مشیتی که همراه با عدالت و حکمت باشد هیچ مشکلی نداره. خداوند چون حکیم است، اگر عقوبت میکند یا سراب میدهد با حکمت اوست، و چون بر اساس عدالت عمل میکند، هیچ کس بدون توجیه، بدون محکمه، بدون محاکمه، بدون صدور حکم قانونی، بدون دفاعیات لازم محکوم نمیشود و هیچ کس بدون جریمه به مقدار جرم مجازات نمیشود. خداوند سبحان این معیارشه. حالا اگر میخواید بدانید این من یشاء یعذب من یشاء و یرحم و مورد رحمت قرار میده خداوند هر کسی را که بخواهد، اینها کیان؟ خب نگاه کنید در قرآن ببینید چه کسانی خدا مطرح کرده است. یعذب و یعذب، ان الله یعذب المنافقین، منافقین کسانی هستند که مشیت خدا به عذاب شده در الله گرفتند. کفار این چنینن، کاذبین این چنینن. نمید یک یک مصادیق این مشیت در قرآن کریم کاملا مشخص است و روشن و واضح بیان شده. و الیه تغلبون، بدانید انسان ها به سوی حضرت باری تعالی و پروردگارتون تغلبون، کلمه تغلبون از ماده قلب و انقلاب میاد، به سوی خداوند سبحان باز میگردید، به سوی خداوند سبحان زیر و رو میشید. از خصوصیاتی که در عالم قیامت وجود دارد انقلابه، در عالم قیامت انقلاب میشه. خیلی از چیزهایی که روز به زیر می آید، خیلی چیزهایی که زیر است به رو می آید، به تعبیر قرآن خافزتون رافعه. خیلی بلندها بالاها زیر میان، پایین نشینها بالا می روند، یه انقلابهایی پیش می آید در اون عالم. خیلی از چیزهایی که درون است برون می شود، تبل سرائر می شه. لذا الیه تغلبون، و ما انتم به معجزین فی الارض ولا فی السماء و ما لکن من دون الله من ولی ولا نصیر. بدانید اینها کلیات و مطالب دقیقی است و از شما انسان ها در قبال خداوند سبحان کاری بر نمیاد. این آیه شریفه سوره مبارکه الرحمن توجیهات زیاد دارد، اما یه توجیه عمدش اینه: یا معشر الجن و الانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذوا الا بسلطان. یا معشر الجن و الانس، ای گروه جن و انس، اگر میتوانید از حیطه قدرت خداوند سبحان برون دوید برید، اگر می توانید، اما نمیشه، چون بلا یوم کل الفرارو من حکومت یک، چون گریز از فر، کجا بریم؟ به کجا میدان بگریزیم که ایده فرمان روایی خداوند سبحان نباشد؟ این آیه شریفه این معنا رو میرساند: و ما انتم به معجزین فی الارض ولا فی السماء، شما نه در زمین نه در آسمان کاری در قبال خداوندتون بر نمیاد، نمی توانید بگریزید از فرمان او. و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر، کلام با محبت میشه. و بدانید دوست مهربان، ولی و سرپرست حقیقی و یاور واقعی هم جز خداوند ندارید، اختیارتون به دیگران ندید. بت رو به کناری بگذارید، معبودهای غیر الهی رو به کناری بگذارید، راه‌های دیگر شما رو به مقصد نمی‌رساند. اون راهی که شما رو به مقصد می‌رساند همین راه هست و بس. والذین کفروا بآیات الله ولقائه اولئک یأسوا من رحمتی وأولئک لهم عذاب علیم. و اون کسانی که کفر ورزیدن به آیات الهی، کلمه آیات الله عامه، تمام آیات رو در بر می‌گیرد، آیات تدوینی را مانند آیات قرآن، آیات تکوینی را مانند آیات بیرونی الهی، آیات بزرگ الهی را مانند انبیاء و حجج خداوند سبحان. اون کسانی که کفر به آیات الله ورزیدن و لقائه، لقاء الله همون قیامتی در همین سوره توضیح داریم چند شب قبل، اولئک یأسوا من رحمتی، اینها جا داره که مأیوس از رحمت خداوند باشن. منهای این شرایطی که آیه شریف بازگو می کند، یأس از رحمت الهی از بزرگترین گناهان کبیره است، کما اینکه امن از مکر الهی و عذاب الهی از گناهان کبیره است. یعنی خود به خود بعض انسان معلوم میشه. یأس از رحمت خداوند سبحان به منظره انحطاط است. مسئول دانستن وجود از عذاب الهی به منظره انحطاط است. اونی که ما یاد داریم هر دوی، یعنی باید هم امید در وجود ما باشد، هم در حال اون حالت خوف و رجا رو تنزیل کنیم در وجود خودمون، معتدل باشد وجود ما. اما اینجا قرآن میگه اون کسانی که کفر ورزیدن به خدا و آیات الهی، اولئک یأسوا من رحمت، اینها جا دارد که از رحمت خداوند مأیوس باشند، و اولئک لهم عذاب علیم، اینها دچار عقوبت خداوند سبحان و عذاب بسترد ناک حضرت باری تعالی خواهند بود. خب این جملاتی بود که لابلای مطالب حضرت ابراهیم خداوند نسبت پیغمبر ما مطرح کرد. این که لابلای یه حکایت، بلا هیچ مقام تشبیه نیست، عرض میکنم دوستانی که با ادب آشنا هستن میدونید حکایت مثنوی اینطوریه، دارد داستان شروع میکنن بعد داستان زنده داستان میاد، داستان زنده داستان میاد. این از هنرهای این مرده که در لابلای این چه فرائضی رو مطالب، بعد میرسه بگم که بازگردم سخن رو از اونجا که گذاردم بگویم. خداوند سبحان دارد سخن از ابراهیم میگوید، چند جمله از نبی مکرم آمد، حالا برگردانده میشود. مطالب خوب ابراهیم را شنیدید، فما کان جواب قومه الا ان قالوا، جواب قوم ابراهیم نبود الا اینکه اقتلوه، بکشید ابراهیم را بکشید، اگر میخواید به بهترین شیوه بکشید آتشش بزنید، این بهتره دیگه، همه درس عبرت میگیرن. خب چه بکنیم؟ به چه شیوهی؟ به چه دلیلی؟ نمیخواد براش به حال دادگاهی درست کنیم، یه عنوانی براش بسازیم، بتراشیم. اینا یه مطالبی است که حالا این مقابله چرا اینطور مقابله شدید میشه، پاسخ ابراهیم چیست، برخورد او چیست، عنایات خداوند سبحان چیست و چه میشه در این ماجرا، یا باز لطائفی در مورد تاریخ شروع میشه که انشاءالله با اون نکات خاصی که قابل برداشت و انطباق است انشاءالله محضر مبارک عزیزان به سنن مبارک سروران معظم خواهیم رسوند. خداوند سبحان تلهامون به نورانیت کلامش بیش از بیش منور و مزین بگرداند. توفیق استفاده از آیات شریفه خودش رو به ما ارزانی بدارد. صلوات الله علیه و آله. روال هفت شبه رو حفظ کنیم و در اینها شب شنبه هم هست و باید یادی هم از وجود مقدس محبوب دلها حضرت نبی عصر صلوات الله علیه هم داشته باشیم انشاءالله. یه حدیث رو چند شب قبل از کردم خدمت عزیزانش، دو شب قبل در محفل قبلی از کردم اون جریان حضرت نبی مکرم و اون برخود از زهرا با اون مرد، و در لابلای اون حدیث تیکه زیبایی دارد که پیغمبر مکرم اسلام بعد از امتیازات بانوی بزرگوار رو مطرح می کردن، فرمودن بدانه که از امتیازات دخترم این امتیازه که هیچ کسی امتیاز رو ندارد. اون امتیاز این است که هنگامی که جسم دخترم درون قبر قرار می گیرد و پای به عالم قبر می گذارد، هنگامی که مانند بقیه انسانها سفیران و رسولان الهی به نزد او می آید و اون گفتگوهای ابتدایی را با او دارند، پاسخی که دخترم فاطمه می دهد منحصر به خود اوست. یعنی هنگامی که از او سوال می کنند که آفریدگار و پروردگار تو چیست، با اون عرفان فاطمی پاسخ اونها را می دهد. هنگامی که از او سوال می کنند که نبی تو و رسول تو چیست، پاسخی که او می دهد آن است که شهادت می دهم که پدرم رسول خدا و حجت الهی بر من است. به هنگامی که از او سوال می کنند که امام و وصی پیغمبرت را چه کسی میدانی؟ پاسخی که دخترم، اینو نبی مکرم فرمودن در اون حدیث، پاسخی که دخترم زهرا میدهد این است که این بزرگ مردی که جالسان علی شفیر قبر، این مردی که الان در کنار گور من نشسته است و در کنار قبر من نشسته است و بدین شیوه مظلومانه آرامش در کنار قبر من میگرید، یعنی همین مرد مظلوم علی ابن ابی طالب، این امام من است و حجت خدا بر من است. این جواب جوابی است که مخصوص دخترم زهراء مرضیه است. حالا عرض میکنیم که با این جمله ابدیت الله، ما نمیدانیم که جد بزرگوارتون امیر المؤمنین کجا نشستن و قبر مادر بزرگوارتون زهراء مرضیه کجاست، اما ای وجود مبارک شما مطلعی و کنار آن قبر می نشینید، سلام ما را هم بر تربت پاک و مطهر زهراء مرضیه نثار بدارید. اون تربتی که هنگامی که مولا الموحدین دست از اون خاک شد، نفذ یده من تراب الارض حاجب الحزن، تمام غمهای عالم درون سینه امیر المؤمنین مولا مال موج می زند. فاطمه جان، اگر می توانستم تا پایان عمر کنار این قبر می نشستم و لحظه ای از تو فاصله نمی گرفتم. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.